چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتای دایی بکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باز کنی از خنده بری 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 هوا.
به به، سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 20 فروردین 1399 برو بری. شمایی که دوست عزیز، بله بله، شمایی که این روزا بعد از دیدن موفقیت‌های بزرگی که کشورهایی مثل کره جنوبی و آلمان توی مهار و مدیریت بحران کرونا داشتن، هی داری حسرت می‌خوری که آخه مثلا ما چیمون کمتره؟ چیمون از اونا کمتره که باید هنوز اندر خمه یک کوچه گیر کرده باشیم؟ نگران نباش، نگران نباش که بچه‌های سپاه برامون تپسنج ساختن. چه تپسنجی وای، بیا و ببین. الان گوش کنید، آقای سردار سپاه داره توی تلویزیون برامون توضیح میده این تپسنجی که ساختن برای تشخیص دمای بدن انسان‌ها در جمعیت‌های بزرگ چجوری کار میکنه. اینجوری کار میکنه،
حرکاتی که تردد افراد به شکل زیاد هست، این دوربین شناسایی میکنه نفرات که دمای حرارتی بالای مثلا 37 درجه هست، اون رو با یک کیفیت تصویر بسیار بالا شناسایی میکنه، تصاویرشون رو جداگانه برای شما ارائه میده و شما به راحتی میتونید اون فرد رو از اون جمع بشناسید. و از ویژگی های این سامانه این هستش که دقت بسیار بالا با 0.1 درجه حرارت هست، رزولوشن بسیار بالا،
دقت رزولوشن بالا، اصلا یه وضعی. بعد حالا ویدیوشو میدیدین، تصویرش اگه میدیدین میدیدین چه دقت بالایی داشت. یعنی روی صحبتای ایشون تصاویرش داشت میومد همینجوری، از برای کاربری این تپسنج داشتن نشون میدادن، پخش میکردن که مثلا داره دمای بدن آدما رو توی جمعیت چجوری اندازه میگیره، روی مثلا بر روی صورت هر کسی این درجه میومد. بعد قدرتی خدا همه بالای 43-44 درجه بودن همه. یعنی دمایی که پزشکا میگن ما اگه اونقدر تب داشته باشیم قبلش رحلت کردیم رفتیم پی کارمون، این جوریه. من نمیدونم، شاید حالا این تب سنجه به جای درجه حرارت بدن میزان هات بودن آدم ها رو اندازه میگرفته احتمالاً، یا شاید هم نمیدونم تنظیماتش رو تنظیمات مرغ های تخم گذاره که کلا داغن، این جوری بوده دیگه. آقا خلاصه نمیدونم دیگه سردار جان، یه چیزی اینجا اشکال داره، یعنی اونم لزوماً تپسنج نیست. به نظرم این اشکالی که وجود داره شماین، به خدا این اشکال شماین. یعنی یه کارو محض رضای خدا شد شما درست انجام بدین، یه کار، اون از هواپیما زدنتون، اون از موشک زدنتون به داعش و اون پایگاه آمریکا تو عراق، 35 تا موشک ول میدین، نصفش میخوره به در و دیوار، یه سومش تو غرب کشور خودمون فرود میاد، 4 تاش میرسه به مقصد. یه کارو درست انجام میدین آخه، فقط یه کارو درست انجام میدین. من اینجا خودم براتون سرود خجسته باد این پیروزی به خدا پخش میکنم، اینو باور هر کی پخش نکنه. و شمایی که نگران بودی دولت الان تو این وضع هشل هفت کرونایی و بحران اقتصادی پول نداره خرج ملت کنه، نگران بودی دیگه، نگران نبا شما ردیفه، نگران نبا. حدود دو هفته پیش بود شیخ حسن یه درخواست داد به آقاشو معظمله که چی؟ که آقا اجازه بده ایشون 1 میلیارد دلار ناقابل از صندوق توسعه ملی پول بردارن. 1 میلیارد دلار. نه نه نه، اصلا فکر نکنید پولایی که تو این صندوق ارز پدری معظم لیا، نه 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 نه، اینا عملا پسندازای ارزی کشوره. خب انتظار چیه توی همچین موقعیتی وقتی همچین درخواستی میشه؟ انتظار میرفت که با توجه به بحرانی بودن وضع کشور و اینکه پای جون مردم در خطره، معظمله بلا فاصله زیر نامه شیخ حسن بنویسه سریع اقدام شود دیگه، یه چیزی هم بذاره روش تا مشکل سریعتر حل بشه، درسته؟ انتظار میرفت اینجوری باشه. اما نمیدونم چه خبر بوده تو بیت ایشون که دو هفته طول کشید تا ایشون بالاخره جواب بله رو دادن. نمیدونم شاید زیر لفظی میخواسته، منتظر اجازه بزرگترها بوده، منتظر بوده شیخ حسن سه بار نامه بنویسه یا چی شد دیگه، من دقیق نمیدونم. شاید هم شاید داشته حساب میکرده ببینه خرجای واجبتری مثل بودجه حزب الله لبنان و مثلا هشت شعبی و نمیدونم کتایب عراق و حوثی‌های یمن و طلاب چینی و آفریقایی و اینا پرداخت شده یا نه. ای پرداخت شده دیگه، حالا ته تهش مثلا چیزی مون دیگه بده اینا بزنن به زخمای کرونایی مردم ایران. بله ما که همش داریم میگیم این رهبر ما خیلی فرزانه است، شما میگید نه. شمایی که سر این ماجرا که بالاخره این کرونا دقیقاً کی وارد کشور شده و اولین مبتلاها و فوتیهاش مال چه زمانی بوده مشکوکی، بیاین حرفای رئیس نظام پزشکی استان قم رو گوش کن، از مشکوکی بیای بیرون.
30 بهمن بیمارانی بودن که در آیسیو که از بیمارستان ما فوت کردن.
30 بهمن.
ما تشخیصمون این بود که کرونا بایستی که بررسی بشه، اصرار کردیم برای این تشخیص. ما هفته قبل از اونم کیس داشتیم، بیمار داشتیم که تشخیص کرونا براش گذاشته بودیم، تشخیص حقیقت کووید 19 یا عفونت با ویروس کرونا. خب حالا بر اساس اون دستورالعمل‌ها چک نشد. ضمن اینکه همزمان با ما در بیش از 15 استان کشور ما کیس‌های مشابه داشتیم، ولی خب قم این آزمایش رو درخواست کرد و اصرار کرد و انجام شد.
بله متوجه شدین؟ ایشون چی گفتن الان؟ گفتن اولین فوتیای کرونا 30 بهمن بوده توی قم. یعنی اگه دوره نهفتگی بیماری رو هم دو هفته در نظر بگیریم، ظرف دو هفته، یعنی بیشتر از دو هفته دیگه، یعنی حالا یه چند روزی هم بعد این دو هفته میگیم اون بیمار درگیر بیماری بوده، یعنی عملا تازه طبق گفته های مقام های رسمی خودشون که همین ایشون باشن، از حدود مثلا بیایم بگیم دهم بهمن بیماری وارد قم شده. بعد تازه ایشون میگه توی 15 استان کشور هم به صورت موازی ما همین موارد موبایل مشابه داشتیم. دقت کردی؟ بعد این عزیزان در حالی که همه دنیا با وجود این شواهد و اینکه چین جلوی چشم همه بود، این چیزها رو برای خودشون نیاوردن، گذاشتن راهپیمایی 22 بهمنشون قشنگ برگزار شد، انتخاباتشون قشنگ سر فرصت برگزار شد، بعد تازه یواش یواش قبول کردن که حالا کرونا هم هست دیگه. بعدم 1 ماه آقا همه التماس درخواست که بابا باید قم رو قرنطینه کنید، کل کشور تو وضعیت اضطراری ببرید. اینا میگفتن چی؟ میگفتن
در مورد قرنطینه ما به هیچ وجه موافق نیستیم، قرنطینه مال قبل جنگ جهانی اول، مال طاعون و وبا و اینجور چیز، از خود چینی هم از این قرنطینه ای که انجام شده خیلی راضی نیستن.
بله 1 ماه هم طول کشید تا قبول کردن قرنطینه مال زمان قبل جنگ جهانی اول نبوده، مال همین الان اتفاقاً. حالا هم که دوباره داریم میبینیم بعد از 1 ماه برمیگردیم سر خونه اول دیگه. خداییش باید به خارجی ها بگیم بیان از اینا برای برگزاری دورهای پیشرفتی حکمرانی استفاده کنن دیگه. به خدا هفته پیش هم گفتم، یعنی فقط به دانشجوهای این دوره بگن هر چی استادا گفتن شما برعکسشو انجام بده، همون اون درسته.
خلافکارای اصلی بیا وای نادخ ندارن، وقت واسه خالی کردن دخل ندارن، تخت خیالشون رو دوران سخت ندارن، رو صورت سخت ندارن، اگه پاره میشیم چون درست که نخ ندادن، بس بحث بسته ساکت پر عرصه تنگه با کندن و رأس هر اداره هستی قاتل دوست وقت بحث تازه جرم تنگیر میشه وقتی میری تو لباس فور خلافکارای اصلی نشیشی پاشونه نسر کچه بیستیم باشونه و دم خونن تو شبک پسخن میزنه نمه ارازل جلوشون حله هلن این نقششون تو بند بندازن برش داری زیر سیبیلی ردی منو به فساد آشکار ننو دنبال خون تیمی میگردی بگو خلافکارا میگیرن حقوق عجیب منو تو ویرز پول پول باسه دمزی بده قدرت دست مردم بگو خلافکارا میگیرن حقوق عجیب منو تو ویرز پول پول باسه دمزی بده قدرت دست مردم بگو خلافکارا میگیرن حقوق عجیب منو تو ویرز پول پول باسه دمزی بده قدرت دست مردم.
خب یا خدا چیز منی نخوبی؟
من
چیزی شده؟ چرا چشماتو بستی؟
نشد؟ بازم نشد؟ ای بابا چرا؟
با منی؟ چی نشد؟ میخواستم بگم چند تا روز جهانی برامون بگو دلمون باشه.
خب همین بود دیگه، من داشتم دنبال نقطه چیه این اتاق میگشتم.
چی به روزت اومد؟ چیو میگی چی؟
نه اون چی یه چیه دیگه.
کدوم چی؟ تخت روان چی؟
بابا جان یه نقطه چی ها. چی هست که چی فنگ شوی کاربرد داره.
پس این کلا یه چیه دیگه است.
بله
حالا چی شده که دنبال چیه اتاق
دیگه؟ به هر حال 8 آوریل روز جهانی فنگ شویه.
بله آفرین. من گفتم چی شده که دنبال چی میگردی؟ حالا چی هست این نقطه چی؟ وا چقدر چی شدی؟
ببینید اجازه بدید من توضیح بدم. توی فنگ شوی یه نقطه چی هست که یه نوع انرژیه که اگه مثبت باشه شانس خوب رو به انرژی فیزیکی، روابط عاطفی و رفاه مادی تبدیل میکنه و جریان داشتن درست و مناسب چی کلن توی خونه خیلی مهمه.
چی؟ اون چی که گفتی عجب. ما الکی میگیم چی، میگیم چیه، میگیم چی، پا کلی ماجرا داره این
بله،
چی.
بله.
خب دیگه چی برامون آوردی؟ ببخشید البته یه وقت به نقطه چی بیادبی نشه.
بله.
دیگر چه داری برامون ملینا جان؟
بله خب میخواین از چین بریم آمریکا؟
از چی؟ یادم آهنگ سندی افتادم میگفت از آبودان اومدم لس آنجلس.
حالا از شانگهای بریم لس آنجلس.
برو بریم. خب چیه داستان؟
یه روز بامزه آمریکایی ها دارن، روز 9 آوریل، که توی این روز اونایی که از اسم خودشون راضی نیستن مجازن اسمشون رو فقط برای همون یه روز عوض کنن.
هیچ باحال. بله، من بله. که راضی هم از اسمم، ولی یه روز و پایه هم اسمم یه چیز دیگه باشه چی باشه؟ حالا
فرشاد خوبه؟
خیلی اذیت کردی خودت، انقدرم فشار نیار به خودت مریم جان.
من خواهش میکنم، وظیفه‌م علی آقا.
نفرمایید زری خانم، شما همیشه ما رو شرمنده خودتون کردید به خود.
لن نگید این حرفا رو که ناراحت میشم عباس آقا.
عباس آقا راستی بالاخره نقطه چیه این اتاقو پیدا کردی سودا بجان؟
نه والا این اتاق اصلا بچی افشین جان.
یاسمن
بردیا،
فیروزه،
محمد علی،
مهری خانم،
آقا پارسا،
کچل.
آقای عدالله این که از آبادان رفت بندر عباس؟
نه وایسا پری جون، بچی کسی عشقی میخوره میره لس آنجلس. آره؟ وایسا میرسه به اونجا. عاطفه اینا
اومدم لس آنجلس، از آبادان اومدم لس آنجلس، از آبادان اومدم لس آنجلس.
خیلی هم میگه، زیاد میگه. گوش کن سکینه جان، گوش کن.
بی جونو
بریم سراغ سوال این هفتمون. این روزا خب اکثر مردم دنیا به جز اونایی که البته توصیه‌های بهداشتی رو به هیچ جاشون حساب نمی‌کنن و نکردن، تو قرنطینه خونگی بودن و همه به یه شکلی خلاصه از یه شکلی از تنهایی رو تجربه کردن و دارن تجربه می‌کنن. البته بگم تنهایی فقط به معنی تک بودن و یک نفر بودن نیست، چون دوران قرنطینگی باعث شده تنهایی‌های دو نفره به بالا هم به بازار بیاد، چون همین که نتونی عزیزان و دوستانت رو ببینی، مهمونی نری، مهمون نیاد، رستوران، مرکز خرید، سفر، اینا هم کلا تعطیل بشه، اینها این خودش یه مدل جدید تنهایی دیگه. حالا به نظر شما، از شما پرسیدیم تنهایی‌های قبل از دوران کرونا با الان چه فرقی داشته و اینکه تو این تنهایی‌های قرنطینه‌ای چه تجربیاتی کسب کردید، چه جوری تنهاییاتون رو پر میکنید. شاید یه عده بگن ما همیشه تنها بودیم، خیلی فرقی برامون نمیکنه. یه سری هم ممکنه بگن اصلا ما سالها دنبال یه همچین فرصتی بودیم مغزمون یه نفسی بکشه از شلوغی به خلوتی پناه ببریم. بعضی هم شاید باشن که این تنهایی اجباری رو مثل یه بختک یا دیو بدونن که از خود کرونا هم بدتره. لطفا نظراتتون رو به صورت تنها با رعایت فاصله اجتماعی و با ماسک برای ما بفرستید تا ببینیم اوضاع چجوریه و دنیا دست کیه. خیلیاتون البته کامنت گذاشتید، پیام فرستادید که امروز میخونیم و میشنویم. راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا،
ایمیل ما هست iskah@radiofarda.com، تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایسکای فردا رو میتونین از طریق اپ ایسکای فردا در iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایسکای فردا، اینستاگرام فرشید منافی هم که الان لایف هست. تکرار روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همینجاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
حالیم نمیشه، فقط موضوع من اینه که من کرونا بره خوب تا خوب. یه سال دستمو نمیشورم، دستشویی
برم
که صافت کاری دیگه دستمو نمیشورم. من شستم خوش شد بنده خدا.
خیلی ممنون دیگه. حالا میگم دست رو ولش کنی، صدا چی بود؟ چه صدا خسته‌ای داشتی؟ خیلی گرفته بود صدا تا نمیدونم. جان من برو یه تستی چیزی بده و خدا نکرده زبونم لال. برای همش حواست به دست شستن و اینا بوده، کرونا یه حفره امنیتی دیگه پیدا کرده وارد شده، خودت خبر نداری. یا ببین از ما گفتم بود مراقبت کن، بشور دستتو، لجبازی نکن. خب خانم‌ها آقایون چطورین؟ چه خبرها؟ بر بچه های اینستاگرام لایف سلام علیکم، خوبین؟ چه خبر؟ چه میکنین با تنهایی؟ تنها نیستین؟ خدا رو شکر اگه تنها نیستین خدا رو شکر، ولی تنها نباشیم به هر حال از قبل میدونین تنها تر شدیم دیگه، یعنی اون دوره همیا، اون مهمونی رفتنا، مهمونی گرفتنا، نمیدونم سر کار تو سر کله هم زدنا، همه رو لولو برد. بابا آدم میشناسم برادرش بیاد زنگ در خونهشون رو بزنه در وانه میکنه، هم پای آیفون میگه کارتو بگو برو. اینجوری شده، یعنی از روابط عاطفی و عشقی هم دیگه نگم براتون، یعنی بیچاره اونا که با هزار امید و آرزو تازه وارد یه رابطه شده بودن، یعنی سرشونو میذاری تجنو میذاری تو بغل هم دیگه بودن، ماچو بغل بوز چه وضعی، همونا الان خیلی هاشون الان دیگه بند خدا ته رابطه شونن از پای کامپیوتر و لپتاپ و اینا برام دیگه یه قلبی ماچی چیزی بفرستن دیگه. بله، یعنی این کرونا اگه زبون املال تا چند سال دیگه بمونه نسل بشر فقط از طریق قلمه زدن میشه زیاد کرد. البته بگم این تنهایی اثرش روی آدم‌های مختلف متفاوته ها. خب اونایی که درونگرا هستن مثل همین جلال خودمون این روزا دارن حال میکنن، یعنی با سر افتادن تو ظرف عسل دیگه. این تیپ آدم ها رو در حالت عادی هم باید مثلا با لودر از تو خونهشون میکشیدی بیرون، یعنی همیشه در حال پیچوندن بودن. لزوما البته منظورم مثلا جلال که میگم لزوما جلال نیست، کلی میگم. الان که خب دیگه بهونه هم دارن واسه خودشون، چه بهونه توپی دیگه، توپ هم تو خونه تکونشون نمیده، نه رفتی نه آمدی نه سری نه صدایی نه استودیویی نه برنامه‌ای. بعد میگم جلال، آقا جلال بعد نگذره یه وقت، نه جلال اینجا نیست، الان تو خونه نشسته از طریق رادیو داره ما رو دنبال میکنه، با سر من فهم میکنم تصدیق کرد. ولی من الان به همراه ملینا و شهرام علمدار استودیو هستیم، پرچم برنامه رو براتون بالا نگه داشتیم، نگران نباشید. حالا از درونگراها گفتم، از نقطه مقابلشون هم بگم، اونا که کلن آدم های برونگرا و مثلا اهل برو بیایی بولن، الان تو خونه مثل اسفند رو آتیش همجوری بالا پایین میپرن، یعنی بیا و ببین. آقا مثلا بنده خدا من این رفیق ما آقای کامبیز حسینی، کامبیزو از رسما از دست رفت، من آمارشو دارم دیگه، آقا روزی 100 بار این پله‌های پشت بوم خونه شو میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. خب یه لحظه آروم بگیر دیگه. خب البته بنده خدا اونجام تو نیویورک اونجام بس که وضعیت خیلی خطریه و اینا دیگه، مجبوره دیگه، یعنی کاریش نمیشه کرد، ولی میگم یعنی وضع بد شده برای آدمای برونگرا و سخت‌تره، چون دیگه سخت تنهایی سخت‌تره. خلاصه که این شرایط و این تنهایی و این قرنطینه آش کشک خالص دیگه، بخوریم پامونه، نخوریم هم پامونه، اینه که بهترین کار اینه شل کنیم لذتشو ببریم دیگه، مثل شراگیم. آقا یه وانت آرد گرفته گذاشته خونه، این نون میپزه، هی نون میپزه، هی میذاره اینستاگرام، هی نون میپزه، هی میذاره اینستاگرام، یعنی صبح نون، شب نون، عصر نون، ظهر نون، چه خبره؟ من از اولش همین بچه با یه شاطری چیزی میشد به خدا. خلاصه که هر تیپی هستین، هر کاری که میکنین، سر خودتونه تو این قرنطینه این روزها باید با یه چیزی گرم کنین دیگه، به قول شاعر دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. بله اینجوری هست،
دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. اگر دیگر قادر به زندگی در قرنطینه و به تنهایی نیستید، اگر تنهایی فشار آورده و به خودزنی و خودکشی فکر می کنید، اگر دلتان برای دور همین مهمانی، پارتی، دور دور و این چیزها تنگ شده، همین امروز در دوره‌های آموزشی و آنلاین تنها در خانه شرکت کنید. آموزش گرفتن میهمانی تک نفره و دور دور در خانه، آموزش برقراری ارتباط با خود شامل ارتباط کلامی، ارتباط فکری، ارتباط عاطفی، ارتباط فیزیکی و سایر ارتباطات مورد نیاز، آشنایی با مفاهیم و اصول مراقبه و مدیتیشن و تبدیل شدن از یک آدم تنهای بی‌خاصیت به یک عارف وابسته، دوره‌های تمرینی خیره شدن به اشیاء و تلاش برای جابجا کردن آنها با چشم. با شرکت در دوره‌های آموزشی آنلاین تنها در خانه، از قرنطینه و تنهایی اجباری لذت برده و مراحل سیر و سلوک اجباری را پی نمایید. مؤسسه آموزشی تنها در خانه.
آدم ها از هم
وقتی دور میشن
تازه میفهمن
خیلی نا خوشن پس نشین تنها بار بخور با ما هرچی هم باشی تو دل و جاشی
دارم قلب دوستش میدارم چون با مرامه دنیا ما خوش میذارم یه دوستی دارم اگه خونش خراب شه رو دو تا چشمام قدماشو میذارم
بیا تنها نشین ای هم نشین تنهایی مرگه رفیقم تنها اومدی دنیا میری از دنیا کافیه واسمون همینم تنها نشین ای هم نشین تنهایی مرگه رفیقم تنها اومدی دنیا میری از دنیا کافیه واسمون همینم
بعد از مدت‌ها بریم سراغ ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
ببین کی اومده. سلام علیکم.
سال نوتون مبارک.
سال نو شما مبارک.
دیگه خیلی گذشته از سال نو.
بابا هی من میمدم به هانا میگفتم ایسکا میذارم هی سرفه میکنه تو روی من. گفتم نه ایسکا نه ولش کن چه کاریه.
هنوزم میتونی سرفه میکنه. آره بهترم. البته باز هم تاکید بکنیم که سرفه‌ای که من می‌کردم ربطی به کرونا نداشت ولی
اگه ربطی داشت که قضیه الان تام به جای دیگه که ختم شده بود.
آره نه خیلی سرماخوردگی سختی بود.
چه ماسک خوشگلی.
مرسی.
برکالله. من اینو بگم که هانا تقریبا میتونم بگم نصف ماسکای بر بچهای رادیو رو هانا تامین کرد. من خیلی تشکر میکنم.
و اینجا به خاطر
رنگ به رنگ همینجوری ماسک نداشتیم یه دوستی داشت میدوخت میداد به ما همینجوری خلاص دمت گرم.
پیرن مردونا رو ماسک
پرده ها و پیرن مردونا رو همه الان تبدیل شده به ماسک.
آره
خب تنهایی چطوره؟ چطور میگذره؟ قرنطینه؟ قرنطینه که خیلی ما نیستیم، یعنی
ما قرنطینه نیستیم. البته خب حتما شنونده‌ها فهمیدن که ما یه روزایی از خونه کار میکنیم به دلیل همین فاصله گذاری اجتماعی و اینا.
آره.
حقیقتش اینه که من فکر میکنم که سعی میکنم هی فکر بکنم راجبش که چه اتفاقی داره میفته واسه ذهن آدم.
خیلی عجیبه.
هر شاید هر هفتهی که پشت سر گذاشتیم یه دوره جدیدی در ذهن من شروع میشه. بعضی روزا فکر میکنم که سخت‌تره برام، بعضی روزا خب فکر میکنم مهمترین قسمتش اینه که فکر میکنی نمیتونی یه کاری رو انجام بدی، چون من به هر حال با فضای خونم و اینها خیلی اوختم و دوست دارم و خوشم میاد از فضای خونم، خوشم میاد، مشکلی ندارم باش. ولی اینی که بدونم که نمیتونم مثلا الان اون کافه برم یا رستوران برم یه کمی اذیتم میکنه. مضافه بر اینکه کار کردن از خونه هم یک چیزیست که به هر حال من 10-12 ساله که هر روز صبح اومدم سر کار،
یه خودو سخت‌تره،
یه روزایی با من پیچیده میشه. ولی
آشپزی میکنی، گلکاری میکنی، شنیدم
همه اون کارها رو میکنم.
سایرا میبینم،
نقاشی میکنم، کارهای مختلف میکنم. سعی به هر حال چاره دیگه نیست واقعا. یعنی یه کارهایی باید کرد که
سر خودشو گرم کنه،
روان سالم بمونه.
آره خب برو یه ذره از این کرونا در خارج از ایران بگو برامون و رهبران جهان و نزدیکانشون و خیلی خودشون گرفتن.
آره خیلی میدونی شکل و شمایلش البته متفاوت بوده. در یک جاهایی مثلا یک روزی خبر بود که نخست وزیر کانادا جاستین ترودو که خیلی هم آدمی است که آدم‌ها دنبالش میکنن و فکر میکنن که چی کار میکنه و فلان جوونه و وقتی که گفتن که جاستین ترودو تصمیم گرفته که در خانه بمونه به خاطر اینکه همسرش آزمایش کروناش مثبت بوده، خیلی به نظر میومد که خبر بزرگیه. ما موقع نمیدونستیم که قراره که با یک نخست وزیر در بخش مراقبت های ویژه مثلا دو سه هفته بعد مواجه شیم. جاستین ترودو جز اولین ها بود. البته درباره ایران الان صحبت نمی کنیم چون ایران وضعیت خودشو داره، از رئیس مجلس و مقام های وزارت بهداشت و جاهای مختلف.
اینجا ایسکا بین الملله، ما به ایران
به ایران هم میرسیم. ولی در مجموع شاید بزرگترین خبری که واقعا تکان دهنده بود وقتی بود که بوریس جانسون رو یک شنبه شب بردن بیمارستان. آقای جانسون،
هم آقای جانسونی که گفت من با همه دست میدم.
آره آقای جانسون حالا به هر حال روی کردش و سیاستش این بود. به هر حال آقای جانسون سیاست مدار معمولی نیست، یه آدمیست که در تمام سالهایی که در سیاست بوده که خیلی سال هم ازش نمیگذره، آدمی بوده که همیشه کارهای کرده که حاشیه ساز بوده، چه اون موقعی که چه میدونم شهردار بوده، چه بعد از اون، چه موقعی که برای برگزیت تلاش میکرده، چه حالا که امروز نخست وزیر بریتانیا است.
کلا حاشیه دوست داره،
حاشیه خیلی دوست داره. منتها خب این تصمیمی بود که فقط آقای جانسون هم نبود، یک مجموعه در دولت بریتانیا تصمیم گرفتن که رویکردشون رویکرد متفاوتی از دنیا باشه. رویکردی هم هستش که امروز هم داره دربارش صحبت میشه، مثلا همین در جمهوری چک که صحبت از اینه که آیا ما باید فضا رو باز بذاریم همه برن کرونا بگیرن، یا فضا رو ببندیم و مردم در قرنطینه خانگی باشن تا وضعیت برطرف بشه. مسئله‌ای که هست اینه که آقای جانسون خیلی دیگه بیش از اندازه این ماجرا رو پیش برد، البته تنها نیست. آره و دیر وارد عمل شد، یعنی وقتی که دیگه در آلمان و فرانسه و همه جا محدودیت‌ها رو برقرار کردن، مدرسه‌ها رو بستن و اینها، عکسایی که دوستای ما از مثلا شهری مثل لندن میگذاشتن روی اینستاگرام و فضای مجازی ترسناک بود. و همین شد که 12-13 روز پیش گفتن که نخست وزیر بریتانیا آزمایشش مثبت بوده. فقط هم نخست وزیر نیست، افراد دیگه‌ای خصوصا در حوزه بهداشت و سلامت بریتانیا آزمایش کروناشون مثبت بوده. آقای جانسون یه 10 روزی رو در خانه بود، تصاویری زیاد ازش منتشر میشد که مثلا با ارتباطات ویدیویی و اینها داره کارهای کابینه رو پیش میبره، اما رسید به یک شنبه شب و یک شنبه شب دیگه گفتن که او رو بردن به بیمارستان. در بیمارستان رفتن او هم ابتدا گفته شد که برای برخی آزمایش ها و اینها بوده، منتها 24 ساعت بعد این تبدیل شد به اینکه آقای جانسون رو بردن در ICU در بخش مراقبت های ویژه. و این از البته که الان همچنان دولت بریتانیا میگه که حالش با ثبات بهوشه و این بهوش بودنش هم از این جهت تاکید میکنم به دلیل اینکه آقای جانسون در روزی که رفت بیمارستان جانشین خودش رو عملا اعلام نکرد. گفت دومینیک راب نخست وزیر خارجه بریتانیا موقعی که لازم باشه کار معاونت رو بکنه. یعنی همچنان خودش به نظر میرسه که در رأس اموره. برای همین وضعیت دفتر نخست وزیر خانه شماره 10 خیابان داونینگ در لندن کمی پیچیده شده از این جهت که حالا
رسیدیم به وضعیت پیچیده.
دیدی
همش تو میای میرسونی و یه چیزایی رو به وضعیت
دنیا پیچیده. یه جوری شده که 5 دقیقه بار میتونم فقط راجع به پیچیده حرف بزنم.
از آمریکا چطور، چه خبر؟
ببین آمریکا وضعیت اینطور هست که یک مقطعی مثلا شاید 2-3 هفته پیش، انقدرم زمان مدلش عوض شده که کمی آدم جا میمونه، 2 هفته پیش بود، 10 روز پیش بود، 5 روز پیش بود، نمیدونه.
و آمریکا دیرتر از همه،
آمریکا هم همینطور، آمریکا آزمایش های گسترده رو خیلی دیرتر خصوصا شروع کرد در ایالت های مختلف. در خود کاخ سفید صحبت از این بود که چند مقطع بود که هی گفته شد که آیا آقای ترامپ آزمایشی داده برای مثلا تست کرونا یا نه،
چون اطرافیانش چند نفر مثبت در اومده بودن.
اتفاقی که افتاد این بود که چند روز پیشتر از اینکه انقدر این بحث داغ بشه، هیئتی از برزیل رفته بودن به آمریکا و یکی از اعضای هیئت برزیلی که با آقای بولسونارو رهبر برزیل رفته بوده به آمریکا، بعد از اینکه برمیگرده برزیل آزمایشش مثبت میشه.
دست و ماچ و بوس و اینام کرده بوده و...
یک عکسی از آقای ترامپ هم بود با این آقا در حال دست دادن. بعد هی میگفتن که آقا این آقای ترامپ رفته با این آدم دست داده، چرا تست نمیده، رئیس جمهور مملکت خطرناک فلان. خلاص آقای ترامپ یکی دو روزی گفتش نه من اصلا اینو نمیشناسم، من اصلا نمیدونم کدوم عکسو داری میگین و اینا. خلاصه آخر سر به اینجا رسید که خب حالا اگه خیلی اصرار میکنی من میرم تست میدم. تستم دادن و منفی بود. البته تدابیر سفت و سختی در خود کاخ سفید برقرار هست. یک روایت این بود که در روزهای گذشته، مثلا 3-4 روز پیش میخوندم، که کسایی که قرار دیدار داشته باشن با رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور مایک پنس که رئیس ستاد کرونا آمریکا هم هست، باید از این رپید تست بهش میگن، تستای فوری، تستای سری، نه تست اصلی، باید اون تست فوری رو بدن. خبرنگارایی که وارد کاخ سفید میشن همشون درجه حرارت بدنشون چک میشه. در اتاقی که خبرنگارا میشینن و آقای ترامپ تقریبا الان هر روز میاد و بریفینگای رو برگزار میکنه و به پرسشا پاسخ میده، خبرنگارا اصلا به دلیل اینکه این فاصله گذاری اجتماعی باید انجام بشه که شاید بد نباشه به گوش مثلا سخنگوی قوه قضاییه ایران هم این برسه که باید محدود بکنه این مسئله رو، چون آقای اسماعیلی برقرار کرد این جلسه رو و خبرنگارا هم رفتن و که همون فسابق همونجوری نشسته بودن.
بابا اصلا توی ایران که تو مترو اصلا جا نیست واقعا. همینطوری مردم تو
زمین گذاشتن که پاهاشون اونجا بذارن.
خیلی عجیب، اصلا توجه نمیکنن. حالا هانم از آمریکا و از انگلیس گفتی، از کشورهای دیگه چه خبر؟ سیاستمدارای دیگه خبری داری یا نه؟
میدونی مهمترین اتفاقی که شاید بخوای بگیم که مهمترین اتفاقی که کرونا در دنیا پیش آورده اینه که عموما سیاستمدارا و رهبرای کشورها راهی که پیش رفته بودن و دارن ادامه میدن، منتهی یکمی این بزرگ نمایی شده است. مثلا در کیس مجارستان ما در هفته گذشته شاهد این بودیم که یه قانونی رو آقای اوربان تصویب کرد، برد مجلس رو تصویب کرد و الان بیمه این میره که آقای اوربان اصلا بعد از اینکه کرونا بره هم همچنان به این سیستم وضعیت اضطراری و اینکه من حکمرانم و حکمرانی مطلق و خودکامگی و اینا ادامه بده.
چیو تصویب کرد؟
ببین یه قانونیه که عملا دیگه احتیاجی به پارلمان و بقیه دادگاه‌های مستقل و اینا نیست. آقای اوربان تصمیم میگیره اجرا میکنه.
هر چی من بگم.
دیکتاتوری. و نگرانی این وجود داره الان که مثلا یه جاهای دیگه هم شروع بکنن همین کارا رو بکنن. مثلا در کیس همون آقای بوسونارو در برزیل یا آقای دوترته در فیلیپین، که در فیلیپین مثلا آقای دوترته گفته بود که خب اگر که رعایت نکردن میتونین شلیک بکنین بهشون.
ایوا در این
و آقای دوترته کسی است که خیلی شناخته میشه در جهان امروز ما به عنوان کسی که اقدامات اینچنینی کرده در مثلا مبارزه با مواد مخدر و یه سری جرم هایی که احتیاج نیست واقعا اینقدر سفت و سخت باشه یهو میگه شلیک کنین.
حالا جالب اینه که گفتی تو آمریکا بعد از اینکه خبر کرونا خیلی پیچید و اینا، میزان خرید و فروش اسلحه رفت بالا، یعنی مردم فکر کردن که احتمالاً تبدیل به زامبی میشن.
استراب جهانی ایجاد شده. حالا در جمهوری چک چرخیتی خریدن در آمریکا
برای ماسک، برای آره دوستان ماسک. مرسی ازت هانا کاویانی. هفته دیگه بریم یه خورده سراغ ارتباط ایران و آمریکا ببینیم چه خبر. خیلی وقت سراغشون نرفتیم ولی امروز فرصت نمیکنیم،
صحبت زیاده.
آره. ممنون. هانا کاویانی رو روی توییتر با شناسه هانا کاویانی دنبال کنید. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, میدونستی الان اون بیرون دیگه کسی با کسی دستم نمیده؟
دست نمیدن؟
نه.
یعنی چی پا میدن؟
الان دیگه نمیدن، نه دست، نه پا، نه بغل، نه ماچ، هیچی، همه رفتن تو لاک خودشون.
بهتر، کی بود همه تا زانو تو زندگی هم بودن؟ تنهایی خوبه.
تو که یه روز خانم پرستار نیاد رد بشه از غصه باد میکنی، بدبخت، ادای تنها رو در نیار.
خانم پرستار قضیهش فرق داره. منو اینجوری نگاه نکن، من خیلی آدم گوشه‌گیری هستم.
هرچقدر هم گوشه‌گیر باشی باز مثل من نیستی. یه زمانی بود همیشه از تنهایی با خودم حرف میزدم، میگفتم، میخندیدم، گاهی هم با خودم بحثم میشد، خودم رو میزدم.
باشه، همین رو بردنت اینجا.
آره دیگه، تنهایی منو کشون به اینجا، من گرگ بارون دیدم.
ولی من اینقدر تنها بودم که حتی خودم هم نبودم با خودم حرف بزنم.
چه تو پت نگو، مگه میشه آدم خودشم نباشه؟ دیگه خودت که خودتی دیگه.
من کلن آدم بی خودی بودم، خودمون نداشتم، تو نمیفهمی.
چرا میفهمم، چون هنوزم آدم بی خودی هستی. شد من یه بار یه چیزی بگم نخوای رو دست من بلند شی؟ فکر کردی مسابقه هست؟
اگه مسابقه بود که خوب میشد. فکر کن اگه جای مسابقه قوی ترین مردان ایران مسابقه تنها ترین مردان ایرانو ساخته بودن، الان من معروف بودم برای خودم دیگه.
ببین اون موقع که تو توی مدرسه با دوستات خرس وسط بازی میکردی، من ته حیات واسه خودم یه گوشه به درخت تکیه داده بودم. آره داداش، با من تو تنهایی کل ننداز.
تو اصلا میدونی لقب من تو همون مدرسه چی بود؟ به میگفتن تنهایی وحشی.
حالا چرا وحشی؟
از شدت تنهایی وحشی شده بودم. هر کی میخواست بهم نزدیک شه بهش حمله میکردم.
پس تو هم واسه این آوردن اینجا؟
نه، بعدش اهلی شدم کم کم، بهم گفتن تنهایی اهلی. همش تو خودم بودم.
الان لقبت باید بشه تنهای خالی بند.
خالی نمیبندم، واقعا تنها منا. تنها تنین تنها منم،
جونم
سرگشت و رسوا منم.
بابا این روزا تموم میشه، کرونا میره، بعد معلوم میشه چند مرد تنهایی.
تو میدونی واحد اندازه گیری تنهایی چیه؟
نیوتن بر متر مربع.
اون فشاره.
تنهایی هم به آدم فشار میاره دیگه.
آخه واحدش آدم در زندگیه. مثلا من الان دو آدم در زندگی تنهام، تو یه خانم پرستار.
دکتر چی؟
اون میاد آمپولشو میزنه میره دیگه، توی معادلات لحاظ نمیشه.
منم پس همینجوری هم، دو آدم در زندگی. مساوی شدی.
ایوان من مرد تنهای شب،
همونجوری بخون دیگه.
ما مرد تنها، اونجوری.
آره.
تنها ترین تنها ما این
بهبه
سرگشت بگو بیاد، اون یکی که قشنگ دو نفر تنها باشیم. خواهی پرستار کو؟
من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی بر لبم، تنها و غمگین رفته هم، دل از همه گسسته هم، تنهای تنها، غمگین و رسوا، تنها و بی فردا منم. من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی بر لبم. من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی بر لبم. من مرد تنهای شبم.
بابا
صد قصه مونده بر لبم من مرد تنهای شبم.
سلام فرشی جان، من که دیگه به قرنطینه عادت کردم، ولی خوبی قرنطینه اینه که شبا ساعت 3 و 4 میخوام، روزا ساعت 1 و 2 پا میشم، کلا خیلی حال میده. درسم که مجازی میخونم، امتحانم میدم دیگه، ولی در کل به من که داره خوش میگذره. دوستتون دارم، هستی هم از تهران.
قربون شما، خوش بگذره، خیلی هم عالی. مرسی هستی جان، بابا دمت گرم. حالا این روزا شبا مثلا دیر میخوابی صبح دیر بلند میشینا، اشکال نداره درساتو بخونا. آفرین، درساتو بخون. درس نخونی مثلا خیلی هم پیشرفت کنی، بعد مثلا پول داشته باشی و مدرکم بخری و اینا، آخرش میشی چیز، آخرش میشی مسئول مملکتی، کلی نال و نفرین، فوش کلی آدم پشت سرت دیگه. اینه که درستو بخون، در آینده عضو مفیدی برای جامعه بشی. او چی گفتم، چه سخنرانی کردم. اما خانم ها آقایون، این هفته حسن نوروزی نماینده ربات کریم توی مجلس یه مصاحبه کرد با روزنامه همدلی. ابعاد عجیبی از ماجرای شلیک سپاه به هواپیمای مسافری رو فاش کرد. میگن زود مثلا جاج نکنیم برای همینا، ای الکی بد و بیرا گفتیم، ای گفتیم عاملین این جنایت یا در حالت مثلا خوشبینانه عاملین این اشتباه فاجعه آمیز باید محاکمه بشن. تو نگو اصلا جنایت و اشتباهی در کار نبوده بابا. پدافند هوایی سپاه خیلی دقیق با هوشیاری کامل، آگاهانه و آمدانه هواپیمای مسافربری اوکراینی رو هدف گرفته زده. تازه موشک اول هواپیما رو ننداخته، بعد دومی رو زده. چرا؟ نکتش همینجاست. آقای حسن نوروزی فرمودن که این هواپیما تحت کنترل آمریکا بوده و از کنترل برج مراقبت خارج شده بوده. بعد یه هفته قبلش هم تازه چی این هواپیما بگو کجا رفته بوده. ای گفتین؟ بگین کجا ای گفتین؟ رفته بود اسرائیل. ای هواپیما اگه ریگی به بالش نباشه چرا باید پاشه بره اسرائیل؟ آقا این دوتا دلیل که این هواپیما مشکوک بوده دیگه. بعد از باند فرودگاه که بلند شده اصلا پروازش هم میگن طبیعی نبوده و مشکوک پرواز میکرده. یعنی چی؟ یعنی ارتفاعش به گفته ایشون اونقدری که باید نبوده. خب شما همه اینا رو بذار کنار هم به چه نتیجه میرسی؟ این که احتمالاً این هواپیما خواسته یه کاری بکنه دیگه، حالا با 170 مسافر می‌خواسته انتحاری بزنه، یا چه می‌دونم خلبان مثلا احتمالاً با موبایلش داشته از اون بالا عکس می‌گرفته از مراکز نظامی چیزی. هر چی حالا سپاه هم که میدونی رد گنجیش رو هوا میزنه، متوجه داستان شده زده هواپیما رو ترکونده. آخه چقدر بنده خدا فرماندهان سپاه ابراز شرمندگی کردن بعد از این داستان که مثلا رسانه‌ای شد و اینا. چقدر نفرین و ناله و فوش حواله رهبر و سپاه و خدمتگزاران نظام از بالا تا پایین شد. کاش زودتر آقای نوروزی اطلاع رسانی میکرد. الان هم مدرک و اطلاعات، مدارک و اطلاعات همه اینا تو جعبه سیاه هست دیگه. واسه همین هم هست که ما نمیدیم جعبه سیاه رو، چون همه اینا با هم همدستن، میرن سند جنایت آمریکا و اسرائیل و اینا رو یه جوری میرن از بین میبرن دیگه، کارشونه. آقای نوروزی برای این که خیال امت ولایت مدار هم راحت بشه، گفت هیچ کس در این ماجرا تحت پیگرد قرار نگرفته، بچه های سپاه توی ماجرا هوشیارانه به وظیفه‌شون عمل کردن. بله، البته خب این صحبت ها دیگه انقدر تخیلی بود که روز بعدش سازمان غذایی نیروهای مسلح اومد تکذیب کرد، گفت حالا دیگه اینجوری هم نبوده. بله میدونم الان همتون کهیر زدین از افاضات ایشون. حالا یه چیزی بگم بیشتر کهیر بزنیم دوره هم، همین آقای حسن نوروزی کسی بود که سر قضیه سعید طوسی هم تمام قد پشت سعید طوسی در اومده بود. اون موقع ایشون گفته بود درسته اون قاری های نوجوان که مورد آزار جنسی قرار گرفتن انسان هستن، اما باید به حق و حقوق سعید طوسی هم احترام گذاشت. ایشون اینو گفته بودن. دیگه گفته بودن که برنامه‌ای برای پیگیری و پیگرد این قاری محبوب رهبری هم وجود نداره، پرونده مختوم است. یکم هم نصیحت کرد همه رو که خدا سعید تارول عیوبه و ما هم نباید خوراک برای رسانه‌های غربی و دشمنان و اینا درست کنیم و اینا. ولی همچی شخصیت شامخی خواستم بگم حسن، آقای حسن نوروزی، و کلا بهتر لقب وکیل مدافع شیطان بدیم بهشون. بس که این نماینده محترم مردم ربات کریم ستار العیوبه، برای هر جنایت و رزالتی یه ماله از تو آستینش میاره بیرون ماله میکشه. دیگه کسی که سنگ سعید طوسی رو به سینه میزنه دیگه ازش باید انتظار داشت سر مثلا شلیک برادرای سپاه به هواپیمای مسافری ساکت بشینه؟ واقعا اجازه بده ضد انقلاب برادرای سپاه رو به خاطر یک چنین مسئله زیر سوال ببرن؟ نه دیگه، نمیشه دیگه. بله.
آقا یاسر، شکر به خدا بالاخره زمستون رفت و روسیا هیچ به ضد انقلاب روسیا مون.
چی شده بنت الهدا جان؟ خوش خبر باشی.
این هواپیمای اوکراینی بود که با موشک زده بودن. اشتباه نزدن، نفوذی بوده آقا یاسر. یک هفته قبلش هم رفته بود اسرائیل.
اون رو خوندم بنت الهدا جان. الحمدلله بچهای سپاه سطح هوشیاریشون بالای 100% به صورت بله. نقطه زن روی هوا زدنش.
چقدر سرکوفت شنیدیم آقا یاسر. چقدر این رسانه های معاند نظام رو بیابرو میخواستن بکنن. ولی من دلم همیشه گواهی میداد که ماجرا اینجور نیست.
کسی که با روی ایمان پشت پدافند میشینه اشتباه نمی کنه بنت الهدا.
همین کرونا هم آقا یاسر، من میدونم آخرش معلوم میشه کار آمریکا و اسرائیل بوده، ها که کل دنیا رو به میکروب و بیولوژیک کشیدن.
خدا ریششون رو بکنه بنت الهدا.
مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا.
آفرین خانم، درسته نماز جمعه تعطیله ولی شعار تعطیل بردار نیست. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
من میخوام امروز و فردامو نسوزونم، به پای حرفای مفتتون نمیشینم. یه قاب عکس باشم صبح تا شب تو صورتت، هر لحظه چشمای حارتو بسوزونم. خارج از خط قرمزای قانون تو بزنم، خورد کنم، له کنم، بتر کنم. واسه یه آزار اون روح مریض تو همه یه بود ها تو سر تو بشونم.
تو سر من مردان آتیش و سنگ، تو رب تو برسیده و حرف قشنگ. از من بدت میاد چون که خیلی میدونم نمیشه خر بشم با یه مشرف جفنگ. تکلیف من با تو روشنه از این به بعد، دیگه تو رو کن و بیا جلو برای جنگ. دیگه تو رو کن و بیا جلو برای جنگ. دیگه تو رو کن و بیا جلو برای جنگ. دیگه تو رو کن و بیا جلو برای جنگ.
خب در اینستاگرام علیرضا گفته من که اصلا اهمیت ندادم به کرونا و قرنطینه و غیره، فقط تو دلت بخواد خوابیدم، اما کم کم دارم نگران میشم چون کارتم داره خالی میشه.
ایرانی میهن هم نوشته سلام فرشید، این مدلی خلوت کردن آدما با خودشون، خدا سر دشمن آدم هم نیاره. به قول نقی معمولی هیچ عقل نیمه سلیمی هم این روزها و این همه خونه موندن و خوردن و خوابیدن اجباری رو دوست نداره.
بله SHA گفته امیدوارم بگذره این روزها زودتر، برای همه سلامتی میخوام.
ماندانا هم گفته برای من که زیاد فرق نکرد، سبک زندگیم همیشه استراحت کردم بود.
خسته نباشین. فاطمه هم گفته فرشید ما زیاد کابوس دیدیم و با کابوسا زندگی کردیم، اما این کابوس بد جور زندگیمون رو زیر رو کرده، به فنا رفتیم رسما. خب این همه چند تا از کامنت های شما. میریم 5 دقیقه همکارای خوبمون در رادیو فردا 5 دقیقه خبرها رو میشنویم، برمیگردیم ادامه ایستگاه فردا.